واحد صوت.
بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از فراغ از اینکه در هر بیعی خیار مجلس هست، سخن از مسقطات خیار مجلس تر شد. برای سقوط خیار مجلس 4 راه ارائه کردم: یکی شرط و سقوط، یکی اسقاط بعد از استقرار، و یکی هم افتراق که در خود روایت آمده، یکی هم تصرف. درباره شرط و سقوط تقریر مسئله این بود که در متن عقد شرط بکنن به این شرط که خیار مجلس نباشد، یا برای هیچ کدام از طرفین یا برای خصوص بایه یا مشتری. 3 فرض دارد، همه این فروزستگانه مشروع است. هر کدام شرط سقوط کردن دیگه خیار مجلس نخواهند داشت. در نقد این مسقط که خیار مجلس به وسیله شرط سقوط ساقط می‌شود، گفتن که این به چه دلیل این شرط نافذ باشد؟ اگر خواستید با دلیل المؤمنون عند شروطهم ثابت کنید، این با دلیل خیار هماهنگ نیست. دلیل خیار بگوید البیان بالخیار ما لم یفترقا، چه شرط سقوط بکنید چه شرط سقوط نکنید. ادله شرط هم فرماید که المؤمنون عند شروطهم، چه در باره شرط سقوط خیار چه شرط دیگر، تعارضشون آمن منبر چند و دلیلی هم بر رجحان نیست. اگر بخواهید به اوف و بالعقود تمسک کنید، محضور دیگری دارد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله راه ارائه کردن که فقهای بعدی هم همون راه رو طی میکنن. مول این است که سخن از معارضه مطرح نیست، برای اینکه در عرض هم نیستن. ادلهش نفوذ شرط مثل المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم نظیر دلیل وجوب وفاء به عهد، نذر، یمین و مانند آن جزء ادله ثانویه است که ناظر است به ادله اولیه. اگر نماز شب مستحب بود و بعد کسی نذر کرد و این شده واجب، نمی شود گفت نماز شب مستحب است چه نذر بکنید چه نذر نکنید. وفای به نذر واجب است چه در باره نماز شب چه در باره غیر نماز شب، تعارضشون آمنه به وجه است. در عرض هم نیستن تو معارض هم قرار بگیرن، بلکه در طول همن و ادله عناوین ثانوی مقدم بر ادله اولی است. تعبیر حاکمان در فرمایش صاحب جواهر بود که بعد به صورت رواج در کتاب های اصولی بعدی مثل مقاصد رسائل مرحوم شیخ کفایه مرحوم آخوند رواج پیدا کرد. چون این حاکم بر آن است، بنابراین نسبت سنجی نمیشه. لغو بشه، نه اصلا نظر دارد چه لغو بشه چه لغو نشه. بله، این اگه چون چه ما نظیر دلیل نظر و عهد و امثال زاله، اینو ما چی رو میخوام نظر بکنیم؟ اگه بالاخره اون شی قبل از نظر محکوم به حکمی از احکام پنجگانه است دیگر، اگر اون منظور نباشه دلیل نظر لغو میشه، اگر اون مشروط نباشه دلیل شرط لغو میشه. بالاخره ما چیزی رو میخوام تعهد بکنم دیگر. اون چیز قبل از شرط یه حکمی دارد، ممکن نیست یه فعلی یا عنوانی قبل از شرط در خلاء محض به سر ببرد که هیچ حکمی نداشته باشد. این که نیست. خب این راه را اون بزرگان طی کردن. مرحوم شیخ صاحب جواهر فرمودن دلیل ثانوی حاکم است امثال ذلک. برهان مسئله را همه این صحیحه مالک ابن عطیت ابن مالک قرار دادن که سند صحیح، دلالتش هم تام و تقریب استدلالش هم در بحث دیروز گذشت. منتها مرحوم شیخ بعد از نقل این صحیحه می‌فرماد ما چون اجماع داریم که شرط ابتدایی بدعی نه بدوی، بدو یعنی روستا، جا بکن من البدو یعنی از روستا آمده، نباید بگیم شبهه بدوی، باید بگیم شبهه بدعی. چون ایشون میفرمان که شرط بدعی شرط ابتدایی نافذ نیست اجماعا، این صحیحه را باید هن بکنیم بر شرط زمینی و این سخن ناسواب است ولی اجماعی در کار نیست. ثانیاً اگر باشد مستند به اون حرفهای بعضی از لغویین است، اعتبار بهش ندارد. و حق ما مرحوم اصفهان کاظم است. مرحوم اصفهان کاظم تو بحث شروط میفرمان به این که شرط ابتدایی نافذه، اینجا میفرماد به این که این از من اقوال ادله است برای اینکه شرط ابتدایی نافذ است. با نفوذ شروط ابتدایی بسیار از معاملات دارجه الیوم مثل بیمه و امثال بیمه حل است، که دیگه انسان در مشروعیت بیمه و امثال بیمه شبهه بکند به این که بیمه عقد ابتدایی است در اسلام نبود، در سر اسلام نبود، یا شرط ابتدایی شرط ابتدایی نافذ نیست، این نیست. ایشون هم در مسئله بحث شروط میفرمان به اینکه شرط ابتدایی مثل شرط ضمنی نافذ است، هم اینجا میفرمان که این از اقوى الادله است. انصاف این است که این دلیل قوی است بر نفوذ شروط ابتدایی، وجه هم ندارد که ما این رو حل بکنیم بر شرط ضمنی یا این رو حل بکنیم بر مصالحه. مرحوم شیخ دو تا محمل ذکر میکنن، یکی این که این شرط ضمنی مثلا در ضمن عقد دیگری شرط شده است، دوم این که خود این عقد مصالحه باشد. این تکلف ها برای چیه؟ برای این است که اینا به زعم شریفشون امر ابتدایی رو شرط نمیگن، میگن شرط تعهد وابسته به تعهد دیگه است. خب به هر تقدیر این روایت سندن صحیح دلالتن تام شرط ابتدایی نافذ میدونه. شرط و المؤمنون عند شروطهم مقدم است بر اون خیار، یعنی عمه و عبدی که در عقد یک دیگرند هر کدام آزاد بشوند مخیرند که میتوانند اون عقدشون رو باقی بدارند و در عبد و فقص کنند. که در اون روایت آمده است که این پسر به همسر پدرش گفت اقساط مکاتبه تو را من میدهم به شرط که اگر آزاد شدی پدرم رها نکنی، اینم پذیرفت. از برشید مبارک امام صادق سلام الله سوال کردن این شرط نافذ است یا نه، فرمود آری المؤمنون عند شروطهم. این تقریبش گذشت. منتها چند شبهه هست که مرحوم شیخ این شبهاتی که پس از دیگری ذکر میکنن و رد میکنن. شبهه اول بعد مرحوم آیین آینی جنبندی میکنن جنبندی خوب نیست. میفرمان شما که میگید ما شرط سقوط خیار میکنیم در ضمن عقد، یعنی چی؟ یعنی در آغاز یا در متن عقد بی شرط میکنید که این خیار ساقط بشود، یا شرط میکنید که خیار نیاید؟ چجور شرط میکنید؟ اگر شرط کردید که خیار ساقط بشود، این هنوز نیامده تا ساقط بشود، که وقتی بی به نصابش رسید و این دو نفر شدن بیه، این موضوع است برای استقرار حکم. البیعان بالخیار ما لم یفترقا، در اثناء عقد که بیع حاصل نشد، اثناء بیع است نه بعد از فراغ از بیع، اونی که موضوع خیار است بیع است، و اون کسی که خیار دارد بیع است. هنوز بیع حاصل نشده، هنوز اینا بیع نشده، شما در اثناء عقد شرط میکنید که این ساقط بشود، این نیامده ساقط بشود، این سقوط قبل از ثبوت است. ثبوت قبل از ثبوت که معنا ندارد. اینش اگر منظور شما از شرط سقوط این است که این بی این عقد خیار نیاورد، این برخلاف کتاب و سنت است. شرطی که برخلاف کتاب و سنت باشد نافذ نیست، برای اینکه دلیل البیعان بالخیار ما لم یفترقا مگد به خیار آور است، موضوع است برای خیار، بیع هم خیاردار است. شما شرط میکنید که این بیع خیار نیاورد، یعنی البیان بالخیار نباشد. خب این شرط خلاف کتاب و سنت دیگه. شما این شرط چی رو ترسیم میکنید؟ این دو اشکال در صورتی است که این شرط سقوط در ضمن عقد باشد، ای عقد انکان. اما چون در ضمن همین عقد است، در ضمن همین عقد است، اشکال دیگری هم بر او وارد است و اون اشکال دور است. چرا؟ برای اینکه شما با این شرط میخواهید متعهد بشوید و متعهد بکنید که خیار نیاید. وقتی خیار نمی آید و این معامله لازم می شود که این شرط نافذ باشد. اگر این شرط نافذ نبود که معامله لازم نمیشه، معامله میشه خیاری دیگه. پس لزوم معامله فرع بر این است که این شرط نافذ باشد. یک، نفوذ این شرط و لزوم این شرط متفرع بر آن است که معامله لازم باشد، این عقد لازم باشد. وگرنه عقد جائز، شرط در ضمن عقد جائز که تعهد آور نیست، لزوم آور نیست، نمیشه دور. چرا؟ برای اینکه شما شرط سقوط خیار کردید، یعنی شرط کردید که این بی لازم باشه. بی کی لازم است؟ در صورتی که شرط لازم الوفا باشه. شرط کی لازم الوفا است؟ اون وقتی که این عقد لازم الوفا باشه. وگرنه عقد جائز میشه شرط در ضمن عقد جائز. این محظور دور قابل رفع است. برای اینکه در تلیعه بحث ملاحظه فرمودید که یه وقت شرط سقوط خیار در ضمن همین عقد است، یه وقت در ضمن عقد دیگر. اگر در ضمن عقد لازم دیگر باشد، دیگه شبهه دور در کار نیست. پس اینکه اول بحث در دو جهت و در دو مقام ارائه شد، برای همین است که این گونه از شبهات فرعی پیش نیاید. اگر در ضمن عقد لازم دیگر شرط شد که خیار مجلس این عقد بعدی ساقط بشود، دیگه شبهه دور در کار نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه شروع کردن به جواب دادن این شبهات یکی پس از دیگری. مرحوم آقای نایلی می‌فرمان به این که ما قبل از اینکه شروع به جواب بکنیم، باید یه انسجام فکری در خود شبهه برقرار بکنیم، معلوم بشه که شبهه ما چگونه است، بعد پاسخ مناسب هم ارائه کنیم. ایشون می‌فرمان به این که این اشکال به نحو منفصله حقیقی دو تاست، بقیه اشکالات فرعی است و قابل حل. اشکال عمیق قابل بحث دو ضلع دارد به نحو منفصله حقیقی و لا ثالث لهما. چرا؟ برای اینکه شرط سقوط خیار در ضمن همین عقد که محل بحث است، نه عقد دیگر، این یا ممتنع است عقلا یا ممنوع است نقلا. اگر ممتنع بود عقلا که جد متمشی نمی شود، یادم عاقل یه امر ممتنع را که شرط نمی کند. ممکن است هزلن و لفظن شرط را بر زبان جاری کند، اما جدش متوشی نمی شود. مثل اینکه شرط بکند این بیر در ضمن بیر شرط بکند تیران فی العرش را. یا ممتنع است عقلن یا ممنوع است نقلن ولا ثالث لهما. اما امتناع عقلی، منظور شما از شرط سقوط آن است که این خیار مجلسی که هنوز نیامده ساقط بشود. خب این معقول نیست. چیزی که معدوم است معدوم بشود، چیزی که معدوم است هنوز حادث نشده است ساقط بشود. اگر یه آدم عاقلی این معنا رو بفهمه جدش متمشی نمیشه، مگر اینکه نفهمه داره چی میگه. چون هر سقوطی فرع بر ثبوت و حدوث است. یه چیزی که لا شیء است شما بگی ساقط بشه از بین بره، نیامده تا از بین بره که. پس اگر منظورتون آن است که این خیار ساقط بشود، این ممتنع آن عقلن. اگر منظور آن است که نیاید، این ممنوع است نقلن. البیان بالخیار میگد خیار میآید. البیان بالخیار ما لم یفترقا میگوید که در هر بیعی خیار مجلس میآید. شما صد کنید بگید نیاید، این خلاف کتاب سنت است. این کار عقلا متمشی می شود ولی نقلا ممنوع است. ولا ثالث لهما، همه این شبهاتی که شما بر دور بزنید همین در میاد، یا امتناع عقلی دارد یا منع نقلی دارد. اون شبهه دورم باز برمی گردد به همین امتناع عقلی. این که میگیم عقل مهمترین حرف را در کتاب و سنت میزند، در فقه اصول مخصوصاً اصول میزند، همین است. خب اون مستشکل با برهان عقلی دارد اشکال میکند، اون مجیب هم با برهان عقلی با جواب بدهد. شبهه عقلی را که با ظواهر لفظی حل نمیکنند که، این است که یکی از منابع مستحکم فقه همین عقل است. اگر امتناع عقلی دارد، مگر می شود تمسکم به ظاهر آیه یا روایه امتناع عقلی را حل کرد؟ اون اشکال دوم که منع نقلی است، او را ممکن انسان با ظواهر آیه یا روایه حل کند، اما اشکال عقلی را که نمی شود با ظاهر آیه حل کرد. اشکال دور هم به شرح ایزن، اشکال دوری که هست امتناع عقلی است دیگر، و اون اشکال اینه که البیان بالخیار، اگه ما شرط سقوط کردیم وقتی خیار مجلس ساقط است که این شرط لازم باشد. اگر شرط لازم الوفا نبود، خب خیار مجلس ساقط نمیشه که. وقتی این شرط لازم الوفا است که این عقد لازم الوفا باشد، برای اینکه شرط در ضمن عقد غیر لازم لازم نیست. این چون مبادی نقلی دارد، ممکن است که در مبادی نقلی دخل تصرف بکنن، راه حل ارائه کنن، چون که این کار کردن. مثل مرحوم اسلام کاظم همسار اسلام کاظم می فرماد به این که ما قبول نداریم که شرط در ضمن عقد جائز لازم نیست. نخیر، شرط در ضمن عقد جائز لازم الوفا است، شرط ابتدایی لازم الوفا است، چه رسد به در ضمن عقد جائز. این دور دور محض نیست، متفرع است بر مبانی نقلی. اگر ما در مبانی نقلی تجدید نظر کردیم، شبه دور برطرف میشه، ولی اون امتناع عقلی همچنان سر جاش محفوظه. به دلیل عقلی را باید به دلیل عقلی حل کرد. میگه در صورتی که این شرط محقق بشود، او که منجز نیست، مشروط است. مشروطش که معقوله. بگه اگر یه وقتی بیمار شد، اگر یه وقتی مسافرت های طولانی داشت، اگر یه حوادث طولانی پیش آمد، این وکالت داشته باشد از طرف زوج خودش طلاق بده، این که معقول است. این که الان او رو نه، اون میشه شرط الاسقاط که شرط فعل است، اما اینجا شرط السقوط شرط نتیجه است. فرق این مسقطات چهارگانه که در تلیه بحث گذشت همین بود. ما یه شرط السقوط داریم یک اسقاط داریم دو، یک افتراق داریم سه، یک تصرف داریم چهار. حتی شرط الاسقاط شرط الفعل است، نه شرط نتیجه. و اگر اون شخص اسقاط نکرد، این طرفی که شارط است خیار دارد، این همه معقول است. اما شرط و سقوط یعنی خیار مجلس در حالی که نیامده سقوط کند، این معقول نیست. اگر شبهات شبه از این قبیل است که یا امتناع عقلی دارد یا منع نقلی، باید راه حلی پیدا کنند. اون بزرگوارها سعی کردند به این که بگن این سقوط در ظرف ثبوت است، نه امتناع عقلی پیش میاد نه منع نقلی دارد. منظور این نیست که این خیار مجلس الان که نیامده ساقط بشود تا شبهه امتناع عقلی داشته باشه، و منظور این نیست که این عقل خیار مجلس نیاورد که بشه خلاف نقل. نه اون منع نقلی داره همراه است نه این امتناع عقلی، بلکه منظور اینه که بیعی که خیار مجلس می آورد وقتی به نصابش رسید، یعنی موضوع مستقر شد شده بیع و خیار مجلس آمد، در لحظه سوم ساقط بشود. لحظه اول لحظه استقرار بیع است، لحظه دوم لحظه ترتب خیار بر بیع است، لحظه سوم لحظه سقوط. این تحلیل ذهنی است، البته زمانن فاصله نیست که مثلا در یه لحظه بیع حاصل بشود لحظه بعد خیار بیاید. این رو تحلیلات ذهنی است، وگرنه موضوع و حکم از هم جدا نمیشه. اولا که مثلا ما بگیم این خمر در لحظه اول خمر است، در لحظه دوم نجاست یا حرمت شرب، این حکم موضوع با همن. حالا برای تحلیل و تقدم رتبی میگیم موضوع مقدم است و حکم متأخر. وگرنه کسی که دستش حرکت میده، انگشتش حرکت میده، انگشت و انگشتر با هم حرکت میکنن. اینطور نیست که لحظه اول انگشت حرکت بکنه لحظه دوم انگشتر، که ولی حرکت دست مقدم بر حرکت انگشتر است در تحلیل عقلی. زمانن با همن، اما رتبتن یکی قبل از دیگری است. اینجا هم زمانن موضوع حکم با همن، یعنی وقتی بیع محقق شد همون زمان خیارم هست، ولی در تحلیل عقلی موضوع مقدم و حکم متأخر. این شرط میگوید ما سه مرحله داریم: مرحله موضوع، استقرار موضوع، مرحله ترتب حکم یعنی خیار مجلس بر موضوع، مرحله سقوط بعد از ثبوت. ما داریم اون نسبت به مرحله سوم شرط میکنیم. این نه امتناع عقلی دارد نه منع نقلی. ما که نگفتیم الان ساقط بشود تا شما بگید این سقوط مالم یثبت است، نگفتیم نیاید یا نیاورد تا شما بگید خلاف کتاب و سنت است. میگیم الان ساقط نشه، در لحظه سوم ساقط بشه و خیار مجلس هم بیاید. پس خیار هست، خیار مجلس هست و سقوط بعد از ثبوت است، این راه حل دارد. پس امتناع این عقلی و منع نقلی با این برطرف میشه. حالا ببینیم فرمایش مرحوم شیخ به همین برمیگرده، چون مرحوم عالی مقدار شفافتر و بازتر بحث کردن یا راه‌های دیگری دارد. حالا چون چهارشنبه است، معمولا در چهارشنبه ما یک حدیثی نقل میکردیم، تبرکن هم بعضی از این احادیثی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است این رو بازگو کنیم. در این موسوعی کلمات رسول اعظم صلی الله علیه و سلم در جلد 13 صفحه 222 به بعد، مسائلی رو که مربوط به علما و عالمان دین و لغزش های این فرقه است مطرح میکنن. در نمیدانم این حدیث قبلا خونده شد یا نه، در صفحه 205 اونجا وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که من غلب علمه هوا فذلک علم نافع. ما تو دعا نماز غیر نماز میگیم که خدا یا به ما علم نافع عطا بکن، یا در تعقیبات میگیم اعوذ بک من علم لا ینفع. علم لا ینفع یه وقت از خود علم نافع نیست، مثل سحر و شعبده و جادو و امثال کهانت اینا که خود علم نافع نیست. یه وقت از نه علم نافع است ولی عالم از او طرفی نمیبندد، مثل همین علوم رایج حوزوی و اینا که این علم علم طیب و طاهر است، خوب است، ولی اون عالم ممکنه نفع نبره. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق این نقل فرمود من قلب علمه هوا فذاک علم نافع. کسی که علمش جلوی هوسش رو بگیره این میشه علم نافع دیگه. علم نافع نظیر علم فقه و اصول یه علمی نیست که موضوع و محمول و مسئله و مبادی داشته باشه. همه این علوم در صورتی که اون عالم این علم را کالای تجاری قرار ندهد این میشه علم نافع. در یکی از احادیث وجود مبارک پیغمبر فرموده کسی بسم الله را با قلم خوب بنویسه اجر الهی داره. در صفحه 222 دارد که من کتب بسم الله الرحمن الرحیم فجوده تعظیما لله غفر الله له. نوشتن این کلمه طیبه، کسی بسم الله را با قلم خوب بنویسه، با خط خوب بنویسه و قصدش هم این باشه که این کلمه را اجلال کنه، تعظیم کنه، مورد مغفرت الهی است، هم یک کلمه رو چرا صد به این کلمه رو بگه، چرا صد به این کلمه در این کلمه بحث بکنه و مانند. خب پس همه این علوم علم نافع است. این چنین نیست که یه موضوعی، یه محمولی، یه مسئلی باشه به نام علم نافع. من غلب علمه هوا فذاک علم نافع و من جعل شهوته تحت قدمیه فر شیطان من ذله. اگر کسی شهوت را زیر پای خود بگذارد و بشه مسلط بر اشتها و هوس، شیطان از سایش فرار میکنه. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در نهج هست تو کلمات قصارش که کان لی اخون فی ما مزا، حالا یا مقداد است یا عوازر رضوان الله علیه ماست یا دیگری، حالا من در گذشته برادری داشتم که پیش چشمم خیلی بزرگ بود، کان یعذبه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، چون دنیا در چشمش کوچک بود او در چشم من بزرگ بود، که من او رو وقتی می دیدم یه مرد بزرگی رو می دیدم. چرا؟ چون کان خارجا من سلطان بطنه، این از سلطنت شکم بیرون آمده، منتها این بطن همونطوری که اکل کنایه از مطلق تصرف است، بطن مطلق کار دیگه. این که فرمودن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، چون مهمترین تصرف اکل است، از اکل سخن به میون آمده، وگرنه کسی که فرش مردم رو گرفته میگه مال مردم رو خورده، تو زمین مردم نشسته، تو خونه مردم نشسته بگه مال مردم خوری کرده، این که خوردن نیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی دست به مال مردم نزنید، چون مهمترین تصرف برای اکل است، اکل یاد شده. اینجا هم چون مهمترین تصرف گرفتار شکم بودن است، بود دوباره حضرت فرمود کان خارجا من سلطان بطنه. یه وقت از یک کسی مخالف با سلطنت و نظام طاغوت است، اما در داخل منزل گرفتار نظام طاغوتی است، از اون طرف میگید مرگ بر شاه، از این طرف هم گرفتار شکم، این هم یه سلطنتیه دیگه. کان خارجا عن سلطان بسنه لا یشتهی ما لا یجد، ولا یکسرو اذا وجد. چون همچی صفتی داشت در چشم من یه انسان بزرگی بود، الان هم همین طورن دیگه. وجود مبارک ولی از ارواح نافدام همون حرف از تعمیر میزنه دیگه. ما حالا علاقمندیم که مثلا حضرت ببینیم، این برای ما مهم نیست که بالا ما حضرت ببینیم، امده اینه که حضرت ما رو ببینه. وگر نه خیلی ها پشت سر وجود مبارک که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز پنج وقت رو میخوندن، پایینور حضرت هم بودن، با حضرت مصافحه هم میکردن. ما اونها رو ببینیم خیلی مهم نیست، اونها ما رو ببینن مهم است. اونها هر کسی رو نمیبینن، مثل که ذات اقدس اله با اینکه به کل شیء بصیر است یه دل نگاه نمیکنه. لا ينظر الیهم الله یوم القیامه ولا یکلمهم. درباره بعضی از گروه ها فرمودن خدا اونها نگاه نمیکنه با اینکه به کل شیء بصیر است و به کل شیء سمیع است. هم خدا با بعضی حرف نمیزنه، بعضی نگاه نمیکنه، هم نگاه تشریفیه دیگه. بنابراین اگر وجود مبارک هست امیر فرمود در چشمم بزرگ بود، یعنی من او را می دیدم، به بزرگی هم می دیدم. همون حرف را علی جان وجود مبارک هست ولی اصلا می زنه دیگه، فرقی نمی کند. اینجا فرمود اگر کسی از شهوت خودش به در بیاید و اونها را تحت قدمه خود قرار بدهد، فر شیطان رو من ذلهی. بعد فرمود قال الله تعالی لداود علیه السلام حرام على كل قلب قلب عالم محب للشهوات ان اجعله اماما للمتقين. به ما گفتن تو قنوت غیر قنوت این دعاها را بخونید. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرریاتنا قرة اعین واجعلنا قرة اعین لنا واجعلنا للمتقين اماما. یه وقت آدم راه میفته، چهار تا عوام، چهار تا آدم حساب نشده به دنبال آدم راه میفتن، این امام سفله است. یه وقت میتونی در جامعه تو رو زندگی کنی که بزرگان جامعه، اتقیای جامعه بو اقتدا کنن، این کم مقامی نیست. چون این درکش برای خیلی ها ضعیف بود، گفتن قرائتش اینه که وجعل لنا من المتقین اماما. این خود کم بینی دیگه، حالا چرا اینجا قرائت بکنید؟ همین قرائت معروف درسته دیگه، نه اینکه وجعل لنا من المتقین اماما. خیر، وجعلنا للمتقین اماما، این راه بازه دیگه. خب آدم در یه شهری، در یه روستایی، در جای زندگی میکنه که بزرگان اون محل، متقیان اون محل به اقتدا میکنن، نه تنها در نماز جماعت، به سیره و سنت او اقتدا میکنن، این کم مقامی نیست که. فرمود خدای سبحان هر عالمی را به اینجا نمیرسونه، این در عهد ما نیست، در عهد داوود پیغمبره. وجود باره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که خداوند به داوود فرمود ما یه همچه آدمی را امام متقیان قرار نمیدیم. یعنی اگه جور دیگه بود، این حرف حرف کلی و حرف الهی است. فرمود ما ای را امام متقیان قرار نمیدیم. مطلب دیگه درباره توجه به جریان مرگ است. مهمترین کاری که انبیاء الهی و اولیاء الهی کردن اینه که دنیا رو معرفی کردن که دنیا ماهیه، انسان رو تفسیر کردن که انسان و من هو یا ما هو، مرگ را معنا کردن که الموت و ما هو. این از مهمترین کارهایی است که اینا کردن. یعنی این با هیچ امری قابل حل نیست. اکثری مردم مرگ رو پوسیدن میتونن، نفاد میدونن، زوال میدونن، پایان خط میدونن. اینا به ما گفتن که مرگ دری است که به طرف اون کلاس امتحان و پاداش و جزا و کیفر باز میشه، یه حیات ابدی است. به یاد این باشید، انسان همین که مرد پا از پا حرکت نمی کند مگر اینکه میگن چی آوردی، چی کار کردی، عمرک فی ما افنید. اولین زمان تلاش و کوشش زمان مرگه. اینا آمدن مرگ رو بر ما معنا کردن. ما خیال میکنیم مرگ یعنی خاموشی، یعنی عطله، یعنی بیکاری، یعنی فعلا هستیم تا در قیامت خدا ما رو زنده کنه. یه عده که خیال میکنن خبری نیست معاذالله، یه عده که به قیامت معتقدن جریان برزخ را سبق گرفتن، اینا آمدن هم برزخ رو برای ما خوب معنا کردن، هم مرگ رو برای ما خوب معنا کردن. اگر اون بزرگوار میگوید مرگ اگر مرد است گو نزد من، از این جاها گرفته دیگه. اینا آمدن مرگ رو معنا کردن که حیات الهی است، حیات جدیده، انسان وارد یک جمعیتی میشود که حیات اینها فراداست، یعنی جمعند اما هر کسی در کار خودشه. حیات اجتماعی بعد از مرگ نیست ولی جمع هستن. هم در خطبه نورانی هست امیر است که اینها همسایه هایی هستن که از با یک دیگر با خبر نیستن، افرادی هستن که به سراغ یک دیگر نمی روند. هم در سوره مبارکه اضافه هست که اندل اولین و الاخرین مجموعون لا میقات یوم معلوم، جمع هستن اما کلهم آتیه یوم القیامت فردا. لذا یک شخصی میبینید در صحنه قیامت مد البصر برای تا اونجا که چشم میبیند فضای باز و روشنی دارد، این یکی که در کنارش نشسته است ظلماتون بعضها فوق بعض، یه همچه عالمیه. مشابه این را در سوره مبارکه نور بیان کرده که فرمود کافر این مثل ممثلش همون قیامت از روشن میشه. فرمود کفار که در ظلمت ها و تیرگی و تاریکی متراکم به سر میبرن، مثل شب تاری که تو دریای مواج پر ابر باشه ظلمات و بعض و فوز بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها، خب دست انسان به انسان خیلی نزدیک دیگه، همه حرکات در دست در اختیار انسان، بالا بردن، نزدیک و دور کردن، پشت رو کردن، قبض و بسط کردن، همه این هر حالات در اختیار آدمه. آدم وقتی نتونه دست خودش رو ببینه جای دیگر نمیتونه ببینه، که نه تنها نمیبیند لم یکد یراها، کاده هم نیست، نزدیک دیدن هم نیست. اذا اخرج یده لم یکد یراها، نه لم یراها، اینجوره، این خودشون رو نمیبینند دست خودشون. یه همچه صحنه تو صحنه قیامت هست درباره دو نفر که یکی مد البصر فضای روشن و شفافی دارد، دیگری که در کنارش ایستاده است هیچ جا رو نمیبینه. اینا رو به ما گفتن، وگرنه علوم دیگر کشف داروی فلان بیماری، صعب العلاج و امثال اینها، اینا کار عادی است، بعد چند سبات درس خوندن برای هر کسی حل میشه. مطلب دیگه این تعبیر معروف وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه که ان اخفف ما اخاف عليكم اثنان اتباع الهوى وطول الامل، اما اتباع الهوى فيسد عن الاخره، واما طول الامل فيسد عن الحق، واما طول الامل فينسى الاخره. این تو پای فرمایشات نورانی پیغمبر هست که این کلمات رسول صلی الله علیه و سلم خیلی احیا کرده روایات اهل بیت را، که معلوم شه اینا وصل به پیغمبره. در اونجا فرمود به این که این ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان، این در صفحه 225 هست. جابر بن عبدالله میگوید که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ان اخوف ما اتخفف علی امتی الهوى و طول الامل، اما الهوى فیسد عن الحق. صد با ساد یعنی منصرف کردن، جلو حق رو میگیره، نه آدم حق رو میفهمه نه حاضر است بعد از فهمیدن عمل بکنه. و اما طول العمل فینسی الاخره و هذه دنیا مرتهلتون ذاهبتون، این داره از این طرف میره، و هذه الاخره مرتهلتون قادمتون، آخرت از اون طرف مرتب داره میاد. این هم تو فرماشد هست، نمیدن نهش هست که ولو کل من هما بنون فکون و ابنا الاخره ولا تکون و ابنا دنیا. اینجا حضرت بود ولا تکون من ابنا دنیا ففعلو فانکم الیوم فی دار العمل ولا حسابه و انتم غدن فی دار الحساب ولا عمله. اینم در نهج هست منطقه بشید بار حسنمی. این رو پیغمبر اسناد میده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل. خب آدم دفعتا معلوم است که وارد میشه که لحظه حسابش هم فرا میرسه، گرچه اون حساب کلی در هشت اکبر است، اما در تلیعه ورود برزخ یه حساب برزخی هم هست دیگر. باز در حدیث دیگر او رو دیگه از جابر نقل نمی کند این اشد ما اخاف اتخبف علیکم من اتباع الهوا و طول العمل فإن اتباع الهوا یسد عن الحق و طول العمل ینسی الاخره و ان الله تعالی یعطی الدنیا لمن یحب و یبغض و هر کسی که خدا بخواهد میدهد چه به دوست چه به دشمن اما ولا یعطی الاخره الا لمن یحب و ان للدنیا ابنا و للاخره ابنا فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء الدنیا. وجود مبارک پیغمبر فرمود من و هست امیر سلام الله علیه ما شما رو به عنوان فرزندی قبول کردیم، بیاید فرزند ما بشین. انا و علیان ابا هذه الامه، مثل این افرادی که در شیرخوارگاه و اینها بی سرپرستن یک کافل ایتام پیدا میشه، بعد اینا رو به عنوان سرپرستی برای تأمین اینها قبول میکنه. فرمود من و هست امین سلام الله علیه ما شما رو به عنوان فرزندی قبول بکنید، بیاد بچه های ما بشید. یه دی شدن یه دی متاسفانه نشد. این هست اینایی که پیغمبر و امیرالمومنین سلام الله علیه ما رو رها کردن یه پدر و مادر دیگه میگیرن. فرمود اینا میرن به طرف دنیا که بشن بچه دنیا. فرمود مبادا اون طرف برید، و این للدنیا فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء دنیا فان کل ولدن یتبع او یتبع او یتبع او به امه، یعنی یقتدی به امه. و این دنیا، خب اگه کسی فرزند دنیا شد میشه له و لعب دیگه. اینی که بعضی عمری رو به بازی میگذرونن همینه، 60 سال 70 سال به بازی میذارن، به طنز میذارن، به خندیدن و خندوندن و بازی چه میذارن، عمری رو به این کار میذارن که مردم رو بخندونن. همین اگه کسی ابن دنیا شد، دنیا هم لهو و لعب شد، هم به همین صورت در میاد دیگه. و این دنیا قد ترحلت مدبرتن و الاخره قد تجملت مقبلتن و انکم فی یوم عمل لیس فی حساب و یوشکو ان تکونو فی یوم حساب لیس فیه عمل که نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.